3:30 رادیو معارف زمزم احکام.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه، بشنوید.
میخواستم ببینم نماز قفیله و نماز والدین بسم الله الرحمن الرحیم اولش داری یا نه؟
سوالی که برای شما پخش کردیم یکی از معلدین حضرت آیت الله نوری همدانی برای برنامه ما ارسال کرده بود. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین پاکدل به این سوال:
خیر، نماز قفیله و نماز والدین بسم الله نداره، چون بعد از حمد سوره کاملی خونده نمیشه، فقط آیاتی از قرآنه که لذا نیازی به بسم الله نداره. البته اگر به عنوان مطلق ذکر گفته بشه اشکالی نداره، یعنی به نیت ذکر مستحبی، نه به قصد ورود، یعنی بگیم آقا این بسم الله جزء نمازه، نه به این نیت نخونه. اما اگر به نیت مطلق ذکر، یعنی ذکر مستحبی که من میتونم تو نماز بگم، گفته بشه اشکالی وارد نمیشه.
شنوندهی در سوالشو نوشتن: من کلمه های قرآن رو خوب بلد نیستم ولی ترجمه فارسی اون رو میتونم بخونم، آیا با خواندن ترجمه فارسی قرآن ثواب ختم قرآن برای من منظور میشه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای توضیح میدن:
خوندن ترجمه قرآن و فهمیدن مطالب قرآن و درک مفاهیم قرآن خیلی خوبه، ثواب فراوانی داره. اما ختم قرآن، اون باید کلمات عربی براش خونده بشه. اگر میخواد ثواب ختم قرآن ببرید علاوه بر خوندن این ترجمه قرآن و فهم و درک مفاهیم قرآن، اون کلمات عربی رو هم بخونید تا ثواب ختم قرآن رو هم ببرید.
آیا از خمس مال مجازیم برای ساختن حسینیه هزینه کنیم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شویلی زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
خمس دو قسمت میشه، نصفش سهم امام معصوم علیه السلام هست و نصفش سهم سادات از فقرای مؤمنین خواهد بود. سهم امام معصوم علیه السلام در زمان غیبت، با توجهی که به دسترسی نداریم به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در اختیار مجتهدین جامع الشرائط قرار میگیره که با توجه به اون چیزهایی که فکر میکنن رضایت امام زمان توش هست اونو مصرف بکنن، حالا رضایت امام عصر به این باشه که دین تبلیغ بشه، ترویج بشه، مشکلات مؤمنین حل بشه، تألیف قلوبی در جایی رخ بده، شبهاتی زدوده بشود. اون بستگی داره که مجتهدین چه چیزی رو مرضی امام عصر تشخیص بدن. بنابراین اموری که در اینجا وجود داره ممکنه متعدد باشه و اینکه حالا در این شرایطی که وجود داره و پول مختصری که میرسه و اون نیازهای زیادی که نسبت به امر دین وجود داره، چه از حیث فقر خیلی از مؤمنین، چه از لحاظ خیلی از شبهاتی که برای اعتقادات جوانا پیش میاد، باید مجتهد اهم و مهم بکنه و لحاظ بکنه که چه امری الان بهتره برای اسلام که اون کار انجام بشه. چه بسا الان باید این پول صرف خانواده فقیری بشه که ممکنه به خاطر فقر زندگیشون از هم بپاشه، چه بسا این سبب بشه که صرف فلان خانواده‌ای بشه که خدای نکرده به خاطر مسائلی که وجود داره اعتقاداتش رو دست بده. این تشخیصش بر عهده مجتهده و نمیتونیم به صورت کلی بگیم حالا صرف حسینیه بشود یا نشود. ممکنه توی منطقه‌ای حالا حسینیه افراد خیر خواهند ساخت، خب این پول باید جای دیگه صرف بشه، ولی توی منطقه‌ای به خاطر بی‌بضاعت بودن مردم اون منطقه حسینیه وجود نداره و اعتقادات جوان‌ها داره دچار مشکلات جدی میشه، خب اینجا لازمه که مثلا چنین مکان فرهنگی این کار صورت بگیره. اینا لذا تو همه این امور باید از مشهد جامع شرایط اجازه گرفته بشه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
بنده مقلد آقای سیستانی هستم و سوالی که داشتم این که کسی که نماز روزه استیجاری رو قبول میکنه و اون شخصی هم که خب اجیر میشه بهش خب نگفتن، یه زمانی رو مشخص نکردن چه زمانی این نماز رو یا روزه رو به جا بیارید و میخواستم بپرسم ببینم آیا این اگر تأخیری صورت بگیره، مثلا شخص مثلا یکم با تأخیر این نماز روزه ها رو به جا بیاره، آیا مرتکب گناه شده؟ اینو میخواستم اگر امکانش باشه جواب کارشناساتون اگر بدن ممنون میشم.
حجت الاسلام و مسلمین محمودی در پاسخ به این سوال که از سوی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی مطرح شده بود این گونه گفتند:
اگر وقت تعیین نشه انصراف به فوریت داره و باید فوراً انجام بدید و جایز نیست تأخیرش مگر با موافقت اون طرف. شما مبلغ رو دریافت کردید که این امر رو انجام بدید، این روزه رو انجام بدید، اگر اجازه بده به تأخیر بندازید اشکالی نداره.
اگر کسی تسبیحات اربعه رو در نماز مغرب از روی سهو دو بار به جا آورد نمازش چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی پاسخ سوال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را بیان می‌کنند.
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه ما مخیریم تسبیحات اربعه را در نماز یک بار بگیم، چون وجوبش یک باره، هرچند مستحب سه بار گفته بشه. سوالی که مطرح کردن گفتن سهواً دو بار خونده شده اشکالی نداره، ضرر به نماز نمیزنه. حالا اگر در نماز جماعت بودیم تسبیحات را دو بار گفتیم، امام به رکوع رفت، ما میتونیم از باب تبعیت امام بار سوم را نگیم، همراه امام به رکوع بریم، یا بار اول تسبیحات را به قصد وظیفه نماز بگیم، بار دوم را از باب ثواب بردن ذکر گفتن بگیم، هیچ اشکالی نداره. اما سؤالی که مطرح شده سهواً دوبار بخونه تسبیحات را در نماز مغرب، نماز صحیحه و ضرری به نماز نمیزنه.
شنوندی نوشته: من در گذشته از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تقلید میکردم، اما اخیراً به حضرت آیت الله مکارم شیرازی رجوع کردم. چند سال پیش در مجلس جشن عروسی فرزندانم هدایایی مانند لباس از آنها دریافت کردم. طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به هدیه خمس تعلق نمیگیره. اما الان دچار این مشکل شدم که آیا در این مسئله به فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه عمل کنم یا به فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی؟ لطفاً در این باره راهنمایی بفرمایید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد به این سوال.
در پاسخ به سوال جناب عالی توجه به دو نکته لازمه. اول اینکه باقی ماندن بر تقلید مرجع تقلیدی که از دنیا میره جایزه و اگر اعلم باشه واجبه، البته در مسائلی که در زمان حیات اون مرجع رحمت الله علیه به فتواشون عمل کرده باشید. بنابراین اگر شما در زمان حیات امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در مسئله خمس هدیه به فتوایشون عمل کردین، الان هم میتونید طبق همون فتوا عمل کنید. اما اگر عمل نکردین یا شک دارید که عمل کردین یا نه، باید طبق فتوای مرجع فعلی عمل کنید. نکته دوم، در صورتی که هدیه‌ای که گرفتین مورد نیازتون بوده و استفاده کردین یا مورد نیازتون بوده هرچند اتفاقا مورد استفاده قرار نگرفته باشه، خمس نداره. اما اگر مورد نیاز نبوده و سال خمسی بر اون گذشته، بنا بر احتیاط واجب باید خمسش پرداخت بشه.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله الله سبحان الله،
الله الله
سبحان الله،
الله
سبحان
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید.
سوال داشتم، خواستم ببینم تصادف داشتیم دیه گرفتیم، دیهمون خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟
تلفنی که پخش شد مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال.
به طور کلی دیه از منافع کسب حساب نمیشه و متعلق خمس نیست.
آیا خانم‌های عشایر طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی مجازند از نظر شرعی گوسفند را ذبح کنند؟ اگر مرد آنجا حضور نداشته باشد حکم مسئله چگونه است و آیا در این صورت خانم‌ها مجاز به انجام این کار هستند؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی.
شخصی که میخواهد ذبحی انجام بده اگر تمام شرایط ذبح را بلد باشه فرقی بین مرد و زن نیست، میتواند ذبح را انجام بده. در بحث ذبح فرقی بین زن و مرد نیست، اگر احکام و شرایط ذبح را بلد باشن چه زن ذبح کند چه مرد ذبح کند، اون ذبیح حلال است و پاک و میشه از گوشتش استفاده کرد. در زنها کراهت وجود داره، یعنی مکروه این ذبح رو انجام بدن اگر مردی باشد به طبع، اما اگر مردی نباشد اونجا که ذبح کنه به طبع اینجا زن کراهت هم نخواهد داشت که این ذبح رو انجام بده.
شنونده عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی هستند در سوالشون نوشتن حدود 35 سال پیش به علت بیماری شدید کلیه در اواسط ماه مبارک رمضان دیگه نتونستم روزه بگیرم. حتی اون چند روزی هم که روزه گرفته بودم نباید این کار را انجام میدادم چون بیماریم تشدید شده بود. با توجه به اینکه تقریبا همه ساله پیشواز ماه مبارک رمضان میرم و کم و بیش هم روزه های مستحب ماه های رجب و شعبان را هم به جا میارم، سوالم اینه که آیا این روزه های مستحبی قضای اون روزهای واجب من محسوب میشه یا خیر؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند
اگر این آدمی که در ماه رمضان نباید روزه بگیرد گرفته یا روزه نگرفته تا رمضان آینده مرضش باقی باشد، اصلا قضا بر این واجب نیست، فقط کفاره میدهد. اما اگر نه بهبودی پیدا کرده و نگرفته، روزه مستحبی جایگزین واجب نمی شود، باید اونها را قضا کند.
اگر مقداری پول در مشارکت ساخت و ساز مسکن به کسی بدیم و سودش را بگیریم، آیا این کار از نظر شرعی درسته و حلال هست یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
کسانی که در ساخت مسکن مشارکت میکنن اگر سهم همشون معلوم باشه، سهم همه سرمایه گذاران معلوم باشه، اونی که مشغول کاره اونی که مشغول کار نیست سهمشون معلوم باشه، اون کسانی هم که دارن کار میکنن و مدیریت میکنن اونا برای خودشون حقوق قرار بدن و این حقوق جزء مخارج حساب بشه، اون سود خالصی که میمونه نسبت به سرمایه ها اگر تقسیم بشه این حلاله و اشکالی نداره.
شنونده این نوشته: نسبت به پرداخت بدهکاری که در زمان بچگی از خونه کسی چیزی رو برداشتم، از طریق شارژ سیم کارت میخوام این بدهکاری رو پرداخت کنم که طرف مقابل من رو نشناسه، آیا اگر از این طریق انجام بشه کفایت میکنه یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستن. پاسخ سوال از سوی حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد.
در پاسخ به این سوال چند نکته باید مورد توجه قرار بگیره. اول اینکه اهتمام به حق الناس بسیار کار مهمیه، یعنی انسان باید سعی بکنه مدیون حق الناس نشه، چه مالی و چه غیر مالی، و اگر آلوده شد اونو تو همین دنیا جبران بکنه. دوم اینکه با توجه به اون چه در سوال شما اومده که این بدهی مربوط به سالیان قبله، لازم تورم متوسط اجناس مختلف در این مدت رو هم در نظر بگیرید و نرخ تورم هر سال رو میتونید از بانک مرکزی سوال کنید. و سوم اینکه اگر انسان نتونه از کسی که حقی به گردنش داره حلالیت بطلبه، یا با گفتن اصل واقعیت بدهیشو بپردازه، میتونه از طریق حساب بانکی یا اداره پست یا شخص سالس یا در قالب هدیه این کار رو انجام بده. البته هدیه باید چیزی باشه که مورد نیاز قطعی طرف باشه و شارژ کفایت نمی کنه.
دوستان گرامی، توفیق داشتیم در برنامه امروز زمزم احکام هم خدمتتون باشیم و به سوالهای شرعیتون پاسخ بگیم. از توجه شما بسیار ممنونیم و در پایان باز هم راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون میگم. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 تلفن‌های برنامه هست و سامانه پیامک رادیو معارف هم 30553. در پایان این برنامه هم تأکید میکنم که نام مرجع تقلیدتون رو در سوالهاتون یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوالها رو براتون پخش کنیم. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
پنجره ای رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیوی شما.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
خیلی پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو هست.
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، امیدواریم هر جا هستید و در هر لحظه از عمرتون به دوستی با خدا افتخار کنید. سید حمید حسینی هستم به اتفاق دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف با برنامه گنج سعادت در خدمت شما مخاطبان فرهیخته هستیم. هدف این برنامه آشنایی بیشتر با فضایل و رذایل اخلاقی. در این برنامه درباره موضوع حقد و کینه و راه‌های درمان این رذیله اخلاقی صحبت می‌کنیم. توی مواجهه دو نفر با هم قبل از هر سخن و رفتار دو تا صورت با هم روبرو میشن. مواجهه دو نفر با هم و کیفیت این رویاروی چهره ها در نحوه گفتار و در رفتار نقش مهمی داره و رمز گشایش قفل دل هاست. محبت و مهربونی هم تو نگاه مطرحه، هم تو لبخند، هم تو گفتار آشکار میشه، هم تو رفتار. مبدأ خیلی از رابطه ها و دوستی ها با محبت و مهربونی و یه تبسم کوچیک بوده. بله، محبت و مهربونی مبدأ خیلی از آشنایی هاست. عجیبه چرا بعضیا از این کار بی زحمت و رنج که برکات زیادی داره تفره میرن. اگه با مهربونی بتونیم بار سنگین غم دوستی رو سبک کنیم، حتما به خدا نزدیکتر میشیم. رمز موفقیت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله در دعوت و رسالتش مهربونی و برخورد شایسته و جذاب با مردم بود. با همین اکسیر اعظم دلها رو جذب می کرد، دشمنان رو به دوست و کینه ها رو به مهربونی تبدیل می کرد، باعث ایجاد انس و الفت بین مردم می شد و پیوند می داد دلها رو با دلها و دستها رو با دست ها.
محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صلي وسلم.
در این لحظه از برنامه گنج سعادت دعوت میکنم بشنوید گفتگوی همکارم حجت الاسلام هادی عطابکی رو با استاد محمد حسن الهی، پژوهشگر در حوزه اخلاق اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما عزیزان بزرگواری که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف. قطعا شما که همراه ما هستید اطلاع دارید و آگاهید که ما در این مجموعه برنامه بحثمون مباحث اخلاقیه. توی هر چند برنامه‌مون با همدیگه در خصوص یک موضوع اخلاقی صحبت میکنیم. ما دنبال این هستیم که استاد محمد حسن الهی از لسان روایات و آیات قرآن به ما یاد بدن که چطور فضیلت‌های اخلاقیمون رو تقویت بکنیم و چطور رذیلت‌های اخلاقیمون رو برطرف بکنیم. توی چند برنامه گذشته موضوع اصلی ما بحث در خصوص کینه و حقد بوده. ماحصل آنچه که درباره کینه گفتیم این بود که کینه زنگار دلی است که اگر روی دل بنشینه اون دل رو از بین میبره و دل که قرار خونه خدا بشه به جهت همین خانه خدا شدن صاحب حرمته و شکستن حرمت این دل به واسطه کینه اتفاق میفته. مراقب باشیم، کینه با خودش عصبانیت میاره، حقارت میاره، کینه با خودش حسادت میاره، دشمنی میاره و اگر قراره که کینه رو درمان بکنیم سعی بکنیم صله رحم رو بیشتر بکنیم، به همدیگه هدیه بیشتر بدیم و تلاش بکنیم که همدیگه رو راحت ببخشیم. اینها راه حل هایی که کمک میکنه کینه رو در وجود ما از بین ببره و امیدوارم که تونسته باشیم حداقل یه مقدار در این خصوص فکر بکنیم، بگو مگو رو ترک بکنیم. استاد محمد حسن الهی از زبان معصوم برای ما گفتن که وقتی یک جا نشستید عصبانی شدید عیبی نداره، عصبانی بشید، ولی وقتی میخواید از اونجا خارج شدید یا به تعبیری بلند شدید که حرکت بکنید، اون عصبانیتتون رو همونجا دفنش بکنید و فراموش بکنید. این راهکاریه که ائمه خدا علیهم السلام به ما یاد دادن. سلام عرض میکنم خدمت استاد محمد حسن الهی. سلام علیکم جان.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. حاجا در خصوص کینه با هم دیگه صحبت میکردیم، این کینه رو تو وجودمون میخوایم درمانش بکنیم.
انشالله کینه تو دلمون نباشه.
الهی آمین. الهی آمین.
بله بسم
الله. چیکار کنیم نباشه، این مهمه.
بله خدا باید کمک کنه. ببینید من یه نکته ای عرض میکنم اینجا. من معتقدم، اعتقاد شخصیمه، قلبیمه، هر نقصی تو ما هست میتونیم از خدا بخوایم بردار، هر نقصی. اون تو حالا من یه مقداری کار کنم رو این. فرض کنید من یه ضعفی دارم، با توسل مثلا به امام جواد علیه السلام بردارم، صدقه بدم برای برطرف شدن همین ضعف. این رذائل به دست خدا برداشته میشه. خدا میخواد ما مهذب بشیم، دوست داره اینو، دوست نداره خدا من کینه داشته باشم. منتها منم از خدا باید بخوام تعافوا تسقط الذقائن بینکم، بگذارید از هم. ببینید گذشت، من الان بیرون در خارج در وجودم میگم آقا از شما من گذشت کردم، یه اثر درونی داره، اون کینه رفت، ولو ظاهری. ظاهری من میام آقا من از شما گذشتم، همین مقدار از وجود من میره، اثر داره. من بیام این غنیمت بشمرم که بخوام از وجودم ببرم اینو، نذارم بمونه تو وجود من. العتاب مفتاح الثقال و العتاب خیر من الحقد. عتاب خیلی بده، گله کردن خیلی بده، باعث سرسنگینی میشه، ولی بهتر از کینه است.
یعنی به جایی که کینه داشته باشیم بریم گله کنیم از طرف.
گله کن، الان شما هفته بزن. بهار جلد 78 حدیث 4.
عجب
چقدر قشنگ. گلایه کردن باعث سرسنگینیه، ولی بهتر از کینه است.
یعنی این داره تشویق میکنه که من برم رو در رو حرفام بزنم، به جایی که بریزم تو دلم تبدیل به کینه.
اگه کینه ای هستم، اگر نه اونم نه، اونم ولش کن. برای کسی که میدونه اگر نگه کینه میشه، بره بگه.
او همه ما میگیم من کینه نیستم، هممون خیلی...
نه ما اصل قرار دادیم، گفتیم هممون کینه ای هستیم. قلب دیگه، حضرت فرمود مؤمنم کینه بر میداره، ولی به خلاف کافر از جلسه رفت کینش میره، مال کافر نمیره. اونم به درجه ایمان این اتفاق میفته. درست میگید شما. عند شدائد تذهب الاحقاد، تو سختی ها کینه ها میره از وجود آدم ها. خیلی جالبه این. تو مثلا دارم میگم ها، الان فکر کنید شما یه اتفاقی تو خونه این آقا افتاده که من دستش ناراحتم، مثلا یه آتش سوزی شده، خب بودو من میرم میخوام کمک کنم، مثلا خود به خود کینم رو برداشتم دیگه.
درسته.
این الان یه خسارتی بهش خورده، میخوام برم کمکش کنم، خب کینم رو گشتم کنار دارم میرم. سختی ها، ببینید شما تو جنگ ما چقدر با هم رفیق بودیم،
چون سختی بود،
چه سختی بود. توی حالت آرامش و مثلا خوشگذرونی نه، چون قلب تو اون حالت طغیان داره، مستی داره. به همین